شنوا هستید و میتونید به ما پیامک بزنید به 3553 تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای امیرعباس خاقانی، صدا برداری من آقای مهدی سلیمی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. هر کجا که هستید شاد و سرافراز باشید. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نهر پوش، سرهای سخت پوش با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که فرصت کنید امروز ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. من در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب شنوندگان گرامی، در ایام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داریم. بنابر روایتی دهم ربیع الثانی مصادف هست با رحلت آن بانوی بزرگوار که بنده این مناسبت رو به همه شما عزیزان و محبان و مشتاقان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض میکنم. میپردازیم به موضوع برنامه این هفته و به اتفاق سوالات رسیده از بعضی از شنوندگان عزیز رو با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
از استاد پیشوایی سوال داشتم. سوال راجع به فضیل عیاض است که بعد از اون توبهش اینجور مرسوم است که ایشون صوفی شدن، آیا صحت داره؟ ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی درباره فضیل عیاض پرسیدند. من به نظرم میرسه بد نباشه اول درباره شخصیت فضیل عیاض و اینکه اصلا اون کی بود و بعد چه جریانی پیش اومد که توبه کرد برای شنوندگان محترم اگر گفته بشه، بعد پاسخ این سوال هم داده بشه انشالله.
فضیل ابن عیاض، البته با عین اینجور اسما را میگن با کسره اول بخونید، میگن فضیل ابن عیاض، ظاهرا عیاض درسته. فضیل ابن عیاض را از شاگردان امام صادق علیه السلام در کتابهای ما ذکر کردن که حالا بعد بیشتر توضیح عرض میکنم. جریان توبهش را اینجوری ذکر میکنن در کتابهای اخلاقی که آدم بسیار شروری بوده، جزء راهزنها بوده و جزء عناصر خطرناک بوده، دزدی میکردن، سرقت میکردن و ناامنی ایجاد میکردن، اموال مردم را به زور یا با سرقت میبردن. میگن آدم اینجوری بوده تا اینکه با همراهانش و با همکاراش یه شب کمین کرده بودن، خانه را جایی را شناسایی کرده بودن، میخواستن از دیوار اونجا برن بالا اونجا دست به سرقت بزنن و فضیل در حال بالا رفتن از دیوار اون خانه بوده که شنید که صدای تلاوت قرآن میاد، یا از همون خانه یا از خانه مجاور کسی آیه قرآن میخونه. این آیه را میخونه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معناش اینه که آیا هنوز وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن دلهاشون نرم بشه و خضوع و خشوع پیدا کنه برای ذکر خداوند متعال. میگن فضیل در اون لحظه تحت تاثیر این آیه قرار گرفت، دیگه منصرف شد، از دیوار آمد پایین و توبه کرد. همین آیه باعث توبه او شد، انقلاب حالت پیدا کرد و منقلب شد و دیگه اون کارهای خلاف را رها کرد و آدم بسیار صالحی شد. سوال این سوال کننده گرامی مربوط به این قسمته که ایشون می‌فرماید معروفه که بعد از توبه ایشون صوفی شد. من تصحیح میکنم به نام صوفی در کتابای ما از ایشون یاد نمیکنن، به نام زاهد یاد میکنن. آدم وارسته شد، بی اعتنا به دنیا شد.
منظور به فرق صوفیه ای مثلا از
من بود؟ من شاهدی
ملحق نشد.
نه من شاهدی پیدا نکردم، چیزی ندیدم، ولی زهدش مسلمه در تاریخ، همه جا نوشتن. مثلا خلفای وقت ایشون را میخواستن جذب کنن، هبه و بخشش بهشون میکردن و قبول نمیکرد. ایشون را دعوت میکردن به دربار، استقبال نمیکرد، به دربار نمیرفت. ایشون را به عنوان زاهد ازش یاد کردن، نه به عنوان صوفی. از طرف دیگه در بعضی از کتابای ما، قبلا هم در بعضی از برنامه ها اشاره کردم، کتابایی داریم به نام کتب رجال، از اونا یاد میشه. اصطلاحا کتب رجال زندگی نامه راویان و محدثانه که وضع اونها را و زندگی اونها را مطرح میکنن و بیشتر وساقت یا عدم وساقت اونها را مطرح میکنن که در فقه و معارف اسلامی استفاده میشه که اگر یک راوی موثق ثقه است، پس اگر روایت فقهی ازش نقل شد پذیرفته میشه. اینا رو میگن کتب رجال. در کتب رجال ما، مثلا حالا به اصطلاح فنی عرض میکنم، در رجال نجاشی ایشون ثقه معرفی شده. یعنی معلوم میشه اگر از صوفیه بوده، از فرق باطل بوده، که هیچ وقت مرحوم نجاشی او را توثیق نمی کرد. علاوه بر این روایاتی از طریق فضیل در کتابای ما مثل کافی مرحوم کلینی نقل شده و این نشانه اینه که اگر این صوفیه بوده، یعنی به یه فرقه باطلی متعلق بوده، علمای ما از او حدیث نقل نمی کردن و او را توثیق نمی کردن. در هر صورت من شاهدی و معیدی برای این چیشون بعد رفت جزء فرقه صوفیه ندیدم. عرض کردم همه جا از او به عنوان زاهد یاد می کنن و زهد او را مطرح می کنن، نه گرایش او به صوفیه را.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی، یکی دیگر از سوالاتی که به برنامه امروز رسیده به صورت کتبی هست، من این رو هم قرائت میکنم. از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که آیا درسته در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها در قم 3 یا 4 خواهر ایشان آرمیدند؟ اگر این مطلب درست باشه که در همین قم، در همین حرم 3 یا 4 خواهر دیگرشون هستن، چرا فقط حضرت معصومه معروف شده؟ البته ایشون ادامه دادن آیا همگی آنها با هم از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، که یک جا مدفون شدن، یا نه به مرور زمان، یعنی با فرض بر این که 3-4 خواهر دیگرشون در اینجا هستن، ترتیب فوت ایشون آیا با هم بوده یا اینکه در سالهای متعدد از دنیا رفتند؟
در جواب عرض میکنم که نه، اینا خواهران حضرت معصومه سلام الله علیها نبودن. مثلا 3 نفرشون فرزندان حضرت امام جواد سلام علیه بودن.
بله.
توجه دارید. از بستگان نزدیک حضرت معصومه سلام الله علیها بودند که حالا من نسبت اونا را و اسم اونا را عرض میکنم. سه نفر دختران امام محمد جواد امام نهم علیه السلام بودند به نام زینب، ام محمد و میمونه. سه نفر از کسانی که اونجا نزدیک قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله دفن شدن اینا هستن، که طبعا اینا از نظر تاریخی متأخر بودن دیگه،
بعد از حضرت معصومه بودن،
بعد از حضرت معصومه بودن
امام نهم.
و در مورد این زینب نوشتن که اتفاقا این اولین کسی بوده که بر قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها قبه ساخت.
بله،
نوشتن که حضرت معصومه سلام الله علیها که دفن شد بارای قبرش یک سایبان درست کردن، یعنی ساختمان به معنا نبوده، یک سایبان درست کردن. بعدا زینب دختر حضرت جواد سلام الله علیه قبه ساخت بر سر تربت پاک حضرت معصومه سلام الله علیها، که بعدا خود اینم که فوت کرد همونجا در کنار حضرت معصومه به خاک سپردن. یکی دیگه از بانوانی که در اونجا به خاک سپرده شده بریحه دختر موسی مبرقعه.
بله،
که میدونیم موسی مبرقعه پسر حضرت جواد سلام الله علیه. بانوی بوده به نام برهه دختر موسی مبرقعه، که میدونیم قبر موسی مبرقعه هم در قم هست. دو نفر دیگه از بانوانی که در اونجا دفن شدن، ام اسحاق کنیز محمد ابن موسی برادر شاه چراغ.
بله،
برادر شاه چراغ به نام محمد ابن موسی کنیزی داشته به نام ام اسحاق، این دفن شده.
یعنی برادر احمد ابن موسی محمد ابن موسی هست و این خانم هم کنیز اونه.
کنیز او.
بله.
و بانوی دیگه اونجا دفن شده به نام ام حبیب کنیز محمد ابن احمد ابن موسی.
صحیح.
پسری داشته به نام محمد،
کنیز پسر شاه.
بله، کنیز پسر شاه چراغ میشه به نام ام حبیب.
بله.
اینا دفن شدن، بنابراین نتیجه میگیریم که نه، اینا خواهران حضرت معصومه سلام الله نبودن، از بستگان نزدیکشون بودن و بعضی اصلا از بستگان نبودن، کنیز این خانواده بودن و اینا از نظر تاریخی بعد از حضرت معصومه سلام الله علیها بودن. و اما اینکه چرا این بقعه و بارگاه به نام حضرت معصومه سلام الله علیها معروف شده، برای اینکه حضرت معصومه افضل از همه اینها بوده و شرف و فضیلتش از همه اینها بالاتر بوده و تمام این بقعه و بارگاه و حرم اینا همه به خاطر حضرت معصومه سلام الله علیها است. و اگر هر یک از اونها جداگانه اونجا دفن میشد، شاید مثلا مهمترین کاری که میکردن بقعه مثل سایر بقعه‌هایی که برای سایر امامزاده ها درست میکردن، شیعه برای اونم یه بقعه معمولی درست میکردن.
نه، همینطور.
در اینجا از باب ترویج کتاب و کتابخانه که معمولا در برنامه‌مون داریم، عرض میکنم که عزیزان و علاقمندانی که بتونن در این مورد بیشتر اطلاعات به دست بیارن، میتونن در کتابایی که زندگی نامه اهل بیت و ائمه علیهم السلام در اونا نوشته شده، مثل منتهی الآمال وقتی به زندگی هر یکی از ائمه میرسن، نوبت به فرزندان هر امام میرسه.
بله.
مثلا مرحوم شیخ عباس قمی، این محدث بزرگوار، در زندگی نامه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یه قسمتی را به فرزندان حضرت امام کاظم سلام الله علیه اختصاص داده، بنابراین رحلت حضرت معصومه و دفنش را در اونجا ذکر کرده و به مناسبت دفن این مخدرات این بانوان مکرمه را هم اونجا مطرح شده. بنابراین اطلاع تفصیلی را میتونم اونجا به دست بیارم. و یک کتابی دیگه هم که در مورد امامزاده ها و این بقعه ها و بارگاه ها میتونه مفید باشه، منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشم خراسانیه.
منتخب التواریخ،
منتخب التواریخ. ایشون در مورد این بقعه ها و بارگاه ها و کیا کجا دفن شدن، در خود قم ایشون وارد میشه، کسانی که در قم دفن شدن به تفصیل نقل میکنه. کتاب منتخب التواریخ تعریف مرحوم ملا هاشم خراسانی.
بسیار خوب.
میتونن به این دو کتاب برای کسب اطلاع تفصیلی مراجعه کنن.
تشکر میکنیم، امیدواریم که عزیزان شنونده به مطالعه هم بپردازن و کتابهایی رو که معرفی فرمودید خودشون مستقیما بهش مراجعه کنن.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، میخواستم در مورد یکی از جنگ های پیامبر، جنگ هایی که پیامبر توش حضور داشتن، در مورد جنگ بدر سوال کنم، سوال تاریخی. آیا این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشون جلوی چاه‌ها رو گرفتن و مانع از آب نوشیدن دشمن شدن حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ خیلی ممنون.
بله، خب تشکر میکنیم. و اما جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده به شکل‌های مختلفی هم مطرح میشه. بعضی جا گفته شده که اگر پیغمبر در منطقه بدر آب رو بر دشمن منع کرد، شاید بعدها پاسخش این بود که مثلا در کربلا آب رو ببندن. حتی تا این حد هم گفته شده. البته من نمیدونم واقعا این شنونده گرامی همچین انگیزه هم داشتن در این سوال، اما به هر حال این سوال، آیا پیغمبر آب رو بر دشمن منع کرد در منطقه بدر؟
حالا من از آخر شروع میکنم، شما یه چیزی اضافه کردید.
بله.
کسانی که در کربلا آب را به روی امام حسین و اردوی امام حسین بستن، اونا قتل عثمان را بهانه کردند، گفتن که چون عثمان از بنی امیه بود دیگه.
بله.
و سپاه عمر سعد و یزید هم خب اموی بودن، طرفدار بنی امیه بودن و همیشه هم این را تکرار میکردن. جزء سوژه‌های تبلیغاتیشون بود که عثمان را تشنه کشتن و ما میخواییم تلافی کنیم. قاتلان عثمان، محاصره کنندگان خانه عثمان از طرفداران علی بودن. به چی دلیل از طرفداران علی بودن؟
بل.
چون که بعد از قتل عثمان آمدن با علی بیعت کردن.
بل.
چون همونا بودن که آمدن بعد با علی بیعت کردن، همونا نگذاشتن آب به خانه عثمان برسه، ما هم تلافی میکنیم. بنابراین اونا به رفتار رسول خدا استناد نمی کردن، که همینم که استناد می کردن دروغ بود، از اون دروغای شاخدار و بزرگ تاریخ. من قبلنم در بعضی از برنامه های اینجا گفتم، تکرار می کنم، میگن هیتلر یه وزیر تبلیغات داشته، گوبلز بود، تز او این بوده که می گفته که دروغ را آدم باید اینقدر بزرگ بگه که کسی در راست بودن شک نکنه.
صحیح.
و خود او به نفع هیتلر دروغای بسیار بزرگ میگفته که از اون دروغها الان بعضی از این ابرقدرتها میگن و جا میندازن و شنونده میگه که خب دروغ به این بزرگی که نمیشه که. این هم از اون دروغهای گوبلزی طرفداران بنی امیه بوده. اصلا کسی که در جریان قتل عثمان بیگناه بود، امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و کسی که دست در قتل عثمان بود معاویه بود. معاویه پشت سر صحنه بود، این در جای خودش مطرح شده و به اثبات رسونده. کسی که از قتل عثمان نفع برد معاویه بود. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد علی علیه السلام بود و علی علیه السلام اصلا موافق نبود با قتل عثمان، یعنی راه حل اون بحران را قتل عثمان نمیدونست. حضرت این دلایلش در جای خودش ثابت شده.
بله.
حضرت چند بار بین شورشیان و عثمان وساطت کرد.
بله.
دفعه اول وساطت کرد، اینا راضی شدن برگشتن. از درون خانه عثمان کبریت دوباره به نفت زدن، انفجار به وجود آوردن. و اون زمانم که علی علیه السلام شنید که آب به خانه عثمان نمیرسه، حضرت به وسیله حسنین آب فرستاد برای عثمان. نه تنها علی آب را منع نکرد، بلکه آب فرستاد برای عثمان. حالا ببینید دروغ چقدر بزرگه که کسی که اصلا با قتل عثمان موافق نبوده، کسی که تلاش کرده که این قائله بدون قتل و خونریزی و به مسالمت خاتمه پیدا کنه، از پسر او انتقام قتل عثمان رو میخوان و کسی که به خانه عثمان آب فرستاده میگن به تلافی تشنگی عثمان نگذارید به حسین آب برسه. ببین دیگه چقدر قلب حقایق کردن در تاریخ و دستگاه تبلیغاتی گوبلزی بنی امیه.
بله، البته بعدها یا شاید بگم نویسندگان متأخر مغرض اشاره کردن که مثلا چون پیغمبر آب رو در بدر بست بنابراین، یا اشاره به همون شعر یزید که بله، کاش مثلا اشیاخ من میدیدن بله، که در بدر
گفتن جواب خشونت خشونت
مثلا، یا به این عبارت بله، گفتن بله.
من یادمه در بعضی از مطبوعات چند سال پیش در بعضی از دولت ها از این حرف ها میزنن و مینوشتن متاسفانه
بله،
میگفتن جواب خشونت خشونت، که حرف تازه‌ای هم نداشتن، در واقع حرف یزید را رله میکردن، حرف یزید را تکرار میکردن.
خب حالا میپردازیم به این قسمت بله، اصلی سوال، که یعنی آیا واقعا پیغمبر آب را قطع کرده بسته؟ بله،
بستن آب در بعضی از کتاب‌ها آمده ولی به دو دلیل قابل قبول نیست. از جمله من بلمانمونه عرض میکنم، شاید هم منحصر باشه، حالا من فقط اینجا دیدم، در سیره ابن هشام هست که در جنگ بدر وقتی مسلمان ها رسیدن به بدر، یکی از یاران رسول خدا از انصار به نام حباب ابن منذر گفت که یا رسول الله، پیشنهاد من اینه ما پیشروی کنیم تا نزدیکترین آبی که نسبت به دشمن هست، که آب اونجا هم چاه بود، و ما چاهار را تصرف کنیم و چاهار را پر کنیم، کور کنیم، یه چاه مثلا آماده باشه و از او هم آب بکشیم، حوض بسازیم، آب بکشیم بریزیم اونجا، در گرما گرم جنگ ما از آب آماده استفاده کنیم و دشمن با آب دسترسی نداشته باشه. در این کتاب آمده که رسول خدا این را پذیرفت. این دوتا اشکال داره، یکی این که این سندش اشکال داره، گوینده اصلیش معلوم نیست، ابن شام این را از ابن ساق نقل میکنه که کتاب سیره ابن شام تهذیب شده سیره ابن ساقه. ابن ساق هم از افراد از قبیله بنی سلیم نقل میکنه، یعنی ناقل اصلی اینا معلوم نیست کیان، و تا معلوم نباشه راوی یک قضیه که ما راستگو بودن او را بفهمیم، دروغگو بودن او را بفهمیم، در فقه که در علم الحدیث به صورت جدی مطرحه و در تاریخ هم به همین شکل عمل میکنن. بنابراین راوی اصلی این قضیه برای ما مجهوله، نمیدونیم کیا بودن چنین قضیه را مطرح کردن و وارد تاریخ شده. این یه دلیل، سندش اشکال داره، با معیارهای تحلیلی در تاریخ اشکال داره، قابل قبول نیست. دوم این که با سیره و روش نظامی رسول خدا سازگار نیست.
من،
چون چنین چیزی در سایر جنگ ها ما سراغ نداریم. به تعبیر دیگه جنگ های رسول خدا جوانمردانه بود
من،
و انسانی بود. در تاریخ اسلام مسلم شده، شیعه و سنی همه نوشتن، از مسلمات تاریخ اسلام همه نوشتن که رسول خدا در جنگ ها پیش از آغاز جنگ ها به یارانش و به نیروهای اسلام میفرمود که درخت های میوه دشمن را قطع نکنید، آب دشمن را مسموم نکنید، خردسال‌ها را نکشید، کهنسال‌ها را نکشید، فراری‌ها را تعقیب نکنید، زخمی‌ها را نکشید.
بله.
و این به قدری تکرار شده بود که در تاریخ اسلام، در تاریخ فتوحات آمده که عین این بخشنامه را، عین این دستورالعمل‌ها را در جریان فتوحات خلفا هم این را تکرار می‌کردند و اینجور به مسلمان‌ها دستور می‌دادند.
بله.
در جنگ بنی قریظه که اینا را بازداشت کردن و محکوم به اعدام شدن، اینا را آب می دادن و پذیرایی از اینا می کردن.
صحیح.
البته حیله جنگی عیب نداره، رسول خدا در جنگ خندق و در جنگ احزاب یکی از مسلمان ها به نام نعیم ابن مسعود آمد محضر رسول خدا، اجازه خواست که اگر کاری از دستش بر بیاد بره انجام بده. حضرت فرمود اگر بتونی بین سپاه احزاب و قریش اختلاف بندازی خیلی کار خیلی خوبه، فإن الحرب خدعه،
بله.
جنگ در واقع نوعی حیله است، حیله در جنگ اشکال نداره. در آموزهای اسلام حیله بده، ولی حیله در جنگ ایب نداره. در جنگ خب مسلمان ها ممکنه تدبیر بیندیشن، حیله به کار ببرن، حیله نظامی به کار ببرن، مثلا دشمن را غافلگیر کنن، از مسیری که دشمن احتمالش نمیده حمله کنن، دشمن را گول بزنن، فریب بدهن، همه اینا در جنگ جایزه.
بله.
اما تا اونجا که اطلاع داریم رسول خدا هیچ وقت از حربه ها و حیله های خلاف اخلاق و انسانیت ناجوانمردانه استفاده نمی کرد. بنابراین این با روش کلی و سیره کلی رسول خدا در جنگ ها چون سازگار نیست، این هم به ما اطمینان میده که این مورد که نقل شده نمیتونه درست باشه.
شاید یک مورد شبیه این رو در جریان جنگ صفین، اون وقتی که سپاهیان امیرالمومنین بر آب فرات مسلط شدن، این همین جریان تکرار شده و حضرت فرمودن که من آب
بله.
رو بر کسی قطع
نمی‌کنم. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام که مجددن اینا با زحماتی البته گذرگاه صفین را تصرف کردن، علی علیه السلام شاید خیلی ها مثلا فکر میکردن حضرت مقابله به مثل میکنه، علی علیه السلام مقابله به مثل نکرد، فرمود آب مال همه است، بیان از آب استفاده کنن. و این در واقع تبعیت از روش رسول خدا بود. علی علیه السلام تربیت شده مکتب رسول خدا بود.
بله. بنابراین در جنبندی میتونیم بگیم که اون جریان جنگ بعد و اینکه آب رو بر دشمن قطع کردن صحت تاریخی نمیتونه
درست باشه. خود امام حسین سلام علیه هم به طرف عراق تشریف برد، این خیلی معروفه، در اون منزلی که با سپاه هور روبرو شدن آب سپاه هور تمام شده بود.
بله.
اینا وقتی به اردوی امام حسین رسیدن فوق العاده تشنه بودن. حضرت از منزلی که از آخر منزلی که حرکت کرده بودن که بعدش با سپاه هور روبرو شدن، حضرت موقع حرکت از اون منزل به یارانش فرموده بود که آب بردارید، آب زیاد بردارید. دشمن بود و همونجا دیگه جلو پیشروی امام حسین سلام الله علیه گرفتن، سپاه دشمن را سیراب کردن، معلوم شد اسبای اینا هم تشنه هن.
بله.
به دستور حضرت جوانان اردوی حسینی در این لگنها و بادیاهای که همراه داشتن،
در اون ظرف ها
در اون ظرف هایی که همراه داشتن به اسبای اینها هم آب دادن.
بله.
این روش اهل بیت بود، روش رسول خدا بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، من از خدمت کارشناس محترم یک سوال داشتم و اون این که چرا تاریخ هجری قمری ما که با هجرت پیامبر شروع میشه و در ماه ربیع هم هست، در اول ربیع، ولی چرا مبدا تاریخ هجری ما از محرم شروع میشه؟ با تشکر.
بله، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. این سوال بعضن مطرح میشه، سوال خوبیه.
بله
بله،
سوالشون درسته. سوال اینه که سال قمری ما مبدأش یعنی ماه اولش محرمه.
بله.
و این از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه مونده، در حالی که ورود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به مدینه 12 ربیع الاول بوده نه محرم.
بله.
دقیقا ورود حضرت رسول به مدینه 12 ربیع الاول بوده. پس اگر هجرت حضرت مبدأ این تاریخه، باید ماه اول تاریخ هجری ربیع الاول باشه، حال چرا محرم شده؟ خب این جریانش از این قراره که شواهدی در دست داریم که بعد از هجرت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به مدینه،